رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. صبح بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. 6:30 صبح در افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. ابتدا سرخط خبرها.
فرمانده نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان میگوید که تلاش کودتا در ترکیه در جنگ افغانستان علیه طالبان تاثیر ندارد. هزاران کودتاچی مظنون در ترکیه بازداشت شدند و یک روحانی شیعه در بحرین به اتهام پولشویی محاکمه می شود.
امروز 27 سرطان مصادف است با 16 جولای در امریکا. در این برنامه من صفیه حساس با شما هستم و در کنار مشروع خبرها و سایر گزارش ها گزارشی را در مورد تلاش ها برای محو فساد در صفوف نیروهای امنیتی در ولایت هرات می شنوید. با آرزوی این که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. قدیر مشرف مشروع خبرها را تقدیم میکنه.
سلام دوباره خدمت شما شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. نیروهای نظامی افغان و امریکایی برنامه های خود را در راستای محو شورشیان طالبان و گسترش استراتژی تهاجمی جدید سرعت بخشیدند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان با ذکر این مطلب به واشنگتن پست گفته است که نیروهای افغان سال گذشته دستاوردهای مشابه را نداشتند. جزئیات بیشتر از صفحه حساس.
صدیق صدیقی گفت که کشته شدن رهبران طالبان تصادفی نبوده، بلکه ما آنان را هدف قرار بدهیم. سخنگوی وزارت داخله گفته است که حملات توسط نیروهای پلیس و نیروهای ویژه اردوی افغانستان به اساس فهرست صورت می‌گیرد که توسط اداره استخبارات و امنیت ملی افغانستان تهیه شده است. واشنگتن پست گزارش می‌دهد که تغییر پلیسی جنگ علیه طالبان پس از آن بیشتر برجسته شد که با تعقیب حمله انتحاری در کابل، رئیس جمهور غنی فرمان اعدام 6 عضو طالبان را صادر کرد.
تلاش کودتا در ترکیه هیچ تأثیر بر حمایت ائتلاف برهبری ایالات متحده از افغانستان و جنگ علیه طالبان ندارد. جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان، با ذکر این مطلب گفت که نیروهای امنیتی افغان باید در حالت تهاجمی باقی بمانند و اردوها همواره در تهاجم برنده بودند. از میرویس رحمانی می‌شنویم.
این اظهارات فرمانده آمریکایی در افغانستان بازتاب دهنده ی نگرانی دراز مدت ایالات متحده است که فرماندهان افغان را نهایت منفعل، دفاعی و فاقد استراتژی تهاجمی برای ایجاد فشار بر طالبان می‌خوانند. آقای نیکلسن که فرماندهی 500 سرباز ترکی شامل در ائتلاف را نیز به عهده دارد، با اسوسییتد پرس گفت از مسلکی بودن افسران نظامی ارشد ترکی خوشنود است که از حکومت منتخب علیه رهبران کودتاچی حمایت کردند. آقای نیکلسن به این باور است که حکومت ترکیه با مشکل روبرو نخواهد شد و از اکتبر 2014 تا فوریه 2016 رهبری نظامیان ناتو را در ترکیه به عهده داشت و با بسیاری افسران نظامی ترکی شناسایی دارد.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقامات ترکی روز شنبه نزدیک به 3000 نظامی مظنون در توطئه کودتای ناکام را توقیف کرده و دستور بازداشت هزاران قاضی را نیز صادر کردند. در میان بازداشت شدگان فرماندهان ارشد اردو و فرمانده اردوی دوم که محافظت سرحدات ترکیه را با سوریه، عراق و ایران بر دوش داشت شامل می باشد. از جانب دیگر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با حمایت از حکومت آقای اردوغان از تمام جوانب خواسته است از اقداماتی که با خشونت و بی‌ثباتی بیشتر در ترکیه دامن بزند دوری جویند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده جانب دیگر به همتای ترکیه خود گفته است ادعاهای مردم که گویا ایالات متحده در عقب این کودتا بوده است روابط میان دو کشور را صدمه میزند. مقامات ترکی میگویند در درگیری شب گذشته 265 تن کشته شدند که 161 تن آنان غیر نظامی و افسران پلیس، حالان که 104 تن دیگر حامیان کودتای نظامی بودند. فتح‌الله گلن روحانی میانه‌رو اسلامگرای ترکی هر گونه دخالت در تحریزی کودتای نظامی شب گذشته را در ترکیه رد کرده با انتقاد از حکومت اردوغان گفته است که ممکن این کودتا یک صحنه سازی بوده باشد. رئیس جمهور ترکیه آقای گلن را به تحریزی کودتای ناکام متهم کرده از واشنگتن خواسته است و ای را به انقره تسلیم دهد. از صفحه حساس می‌شویم.
آقای گولن که 15 سال پیش ترکیه را ترک کرده است، روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا گفت که ممکن هواداران خود اردوغان و یا هم مخالفینش دست به این کودتا زده باشند. فتح‌الله گولن تاکید ورزید که آقای اردوغان اتهامات نادرستی را وارد کرده است و حتی اگر این کودتا کامیاب هم میشد دوباره به ترکیه بر نمیگشت. از جانب دیگر شنبه شب هزاران نفر در چهارراهی مرکزی شهر انقره گرد هم آمده و با تکان دادن بیرق ترکیه نعره سر می دادن که شهدا جاودانه اند و سرزمین ما نمی تواند تقسیم گردد. این همه جمعیت پس از آن به جاده های انقره ریختند که صدر اعظم ترکیه از مردم خواست از دموکراسی دفاع کنند.
این در حالی است که تعدادی از طرفداران آقای اردوغان در بیرون منزل گولن در پنسیلوانیا گرد هم آمده علیه وی شعار می دادند. جاده شهری نیس فرانسه که شاهد رویداد خونین پنجشنبه شب بود برای ترافیک باز شده و سیاحان و ساکنان محل حین عبور از محل رویداد ضمن ادای احترام به قربانیان از منطقه عکس برداری کردند. فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه گفته است که عامل رویداد پنجشنبه شب سریعا افراطی شده بود. وزیر داخلی فرانسه با فراخوان 12,000 نیروی ذخیره پلیس تدابیر امنیتی را در سراسر آن کشور شدت بخشیده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله را به عهده گرفته و پلیس فرانسه نیز 3 تن دیگر را در ارتباط به حمله آن شهر بازداشت کرده است. اعضای عمومی 3 روزه در فرانسه اعلام شده و در آن رویداد 84 تن به شمول 10 کودک جان باختند که بیش از 200 تن دیگر مجروح گردیدند. آیت الله عیسی قاسم روحانی شیعه بحرینی به اتهام جمع‌آوری غیرقانونی پول و پولشویی در اوایل ماه اگست محاکمه خواهد شد. حکومت بحرین ماه گذشته تابعیت آقای قاسم را نیز سلب کرد. این قضیه نگرانی ها مبنی بر راه اندازی مظاهرات تازه را در بحرین ایجاد کرده است. رسانه های بحرین ماه گذشته گزارش دادند که تحقیقات روی یک حساب بانکی 10 میلیون دلاری مربوط به عیسی قاسم آغاز شده تا منابع و راه های مصرف آن پول واضح شود. ایالات متحده و ملل متحد سلب تابعیت آیت الله قاسم را انتقاد کرده بودند. دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه مایک پنس والی اندیانا را پل برای پر کردن شکاف موجود در حزب جمهوری خواه خواند. آقای ترامپ که مایک پنس را به حیث معاون خود در انتخابات معرفی کرده می گوید که وی یک تکمیل کننده تمام عیار انتخاباتی وی در قصر سفید خواهد بود. آقای ترامپ ضمن این که انتخابات والی اندیانا را نخستین گزینه خود قلم داد کرد گفت ایجاد اتحاد در حزب جمهوری خواه دلیل دیگر این تصمیم وی بوده است. قرار است روز دوشنبه 18 جولای جلسه انتخاب نامزد جمهوری خواهان در شهر کلیولند ایالت اوهایو برگزار شود. و خبر آخرم این که اکثریت بریتانیایی ها با راه اندازی نظرسنجی دوم برای حضور یا عدم حضور آن کشور در اتحادیه اروپایی مخالفند. نتایج تازه ترین سروی که روز شنبه به نشر رسید با بیان این مطلب نشان می دهد که تقریبا نیمه از بریتانیایی ها از تریسا می صدر اعظم جدید آن کشور می خواهند بدون برگزاری انتخابات به وظیفه خود ادامه دهد. در این سروی 57% مردم خواهان عدم برگزاری و 29% خواستار برگزاری همه‌پرسی دوباره شدند. حزب بر سر اقتدار محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات سال 2015 با تفاوت اندکی برنده شد و خانم می میگوید نباید تا 2020 انتخابات عمومی دیگری برگزار گردد. پایان اخبار از رادیو آشنا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
6:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. میپردازیم به نشر گزارش از رادیو آشنا صدای امریکا. قماندان امنیتی ولایت هرات وجود فساد اداری در ساختار نیروهای پلیس این ولایت را تایید میکند. او میگوید که برای مبارزه با فساد سعی دارند تا از جوانان تحصیل کرده در صفوف نیروهای پلیس هرات کار بگیرند. در این رابطه خلیل نورزایی گزارش دارد.
تلاش ها برای از بین بردن فساد موجود در بدنه نیروهای امنیتی افغانستان همه گیر شده است. چند روز پیش رئیس جمهور محمد اشرف غنی بعد از بازگشت از نشست وارسا تاکید ورزید که نهادهای دولتی به طور جدی با فساد موجود در قوای افغان خصوصا نیروهای پلیس به مبارزه خواهند پرداخت. رئیس جمهور غنی گفت این خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی است که باید هویت کارمندان نهادهای امنیتی در مناطق مختلف به گونه درست مشخص شود تا به حضور افراد خیالی در این نهادها پایان داده شود.
پیغام ام مردم ما ام جامعه جهانی که پلیس ما به اصلاح گسترده ضرورت داره و اصلاح گسترده را ما انجام تمام قوای امنیتی و دفاعی ما زیر بررسی است، زیر نظارت است. یک سیستم شفاف و واضح ایجاد میشه تا بفهمیم که کی کیست و در کجا وجود داره.
به دنبال این موضوع مقام های امنیتی ولایت هرات تایید میکنند که در چوکات نیروهای پلیس این ولایت فساد به شکل گسترده موج میزند. جنرال عبدالمجید روزی قماندان امنیه این ولایت میگوید بعد از این مبارزه با فساد اداری در ساختار نیروهای پلیس این ولایت جزء اولویت های کاریش است. قماندان امنیه هرات میگوید با جذب جوانان تحصیل کرده و دانا سعی دارد تا به این موزل در بدنه پلیس هرات پایان دهد.
فساد هستن، فساد به یک روز با موبایل نامده به یک روز هم از بین نمیره. منتها به تدریج اگر ما تصمیم داشته باشیم دست به دست هم بتیم، ما میتونیم جلوی فساد بگیریم. در بخش خودم البته من صحبت میکنم، نه در بخش دیگه بخش داره. همین مدیر استخباراتی ما مستقل صلاحیت داره، مدیر توریسم ما مستقل صلاحیت داره، مدیر جنایی ما مستقل صلاحیت داره. همین من که راپور میتم ما در قماندانی هم نیک نفر دارم، این امرا یک طرف ته میبینم گویا ما همین نفر را دارم یا خیالی است یک قسمتی. و دیگر جابجا کردن کادرهای تحصیل کرده مسلکی وفادار در تمام قدم ها.
اما آگاهان امور میگویند مقام های امنیتی در ولایت هرات ظرفیت و صلاحیت شناسایی و برکناری افراد فاسد را ندارند. عبدالقادر کامل آگاه امور سیاسی میگوید زمانی میتوان به این امر مهم دست یافت که شناسایی و محاکمه فاسدین از رده های بلند حکومتی در افغانستان آغاز گردد.
یکی مسئله سیاسی شدن پست های امنیتی هست که متاسفانه تعداد زیادی از افراد پلیس مسلکی نیستند، سواد کافی ندارند، با اثر اعمال و نفوذ زورمندان پست های بسیار مهم و کلیدی را در اختیار دارند با تصفیه بشه. مسئله دیگه موجودیت پلیس خیالی هست. خوب در ولایت هرات ما 4800 الی 5000 پلیس داریم که 19% از این در خدمت کارمندان رتبه دولتیه. و مسئله دیگه تبعیض است، مسئله بی‌عدالتی هست.
با اینکه قماندان امنیه هرات میگوید توانسته 50% از فساد موجود در نیروهای پلیس این ولایت را کاهش دهد، اما دکتر مهدی حدید نماینده مردم هرات در شورای ولایتی تاکید می‌ورزد تا هنگامی که قانون به صورت درست بر همگان تطبیق نشود این گفته ها ادعای بیش نیست.
برای برطرف کردن فساد اداری باید قاطعیت در تطبیق قانون وجود داشته باشه. اگر یک آدم کاملا بی سوادی هم به فساد اداری دست بزنه، یک پلیسی باشه که بی سواد باشه ولی مفسده رشوه بگیره، اگر قانون رازی تطبیق نشه با کسی که حتی در همین قسمت پروفسور هم داشته باشه باز هم بی تفاوته.
گفته ها در ارتباط به کاهش فساد در ساختار نیروهای پلیس در حالی مطرح می شود که کشورهای کمک کننده به افغانستان در نشست وارسا از رؤسای حکومت وحدت ملی تعهد ایجاد اصلاحات در این راستا را گرفتند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
6:43 دقیقه صبح در افغانستان است. می‌پردازیم به ادامه‌ی مطالب این برنامه. قراره که در خبرها شنیدید کودتای نظامیان ترکیه که جمعه شب آغاز گردید تا اوایل صبح شنبه به ناکامی انجامید. احمد ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل شرق میانه میگوید که دلیل عمده ناکامی این کودتا عدم یک پارچگی اردوی ترکیه برای سرنگونی حکومت این کشور بود. همکارم میرویس رحمانی در مورد این کودتا با ادریس رحمانی مصاحبه را انجام داده و نخست از وی پرسیده است که چرا نظامیان ترکیه دست به کودتا زدن؟
معمولا خود مقوله کودتا یک نشانه بسیار جدی از شکاف عمیق در ساختار سیاسی یک جامعه است. صرف نظر از اینکه جزئیات چی است، چیزی که من در کلیات آدم میدونه به او بدون چون چرا اجماع بیاره و بگه که احتمالا ایگه وجود داره، ای است که در ساختار نخبگان سیاسی ترکیه یک پارچگی که تصور میشد یک کشور مثل ترکیه داشته باشه وجود نداره و از درون سخت به ساد دو پارچه است. حال صرف نظر از این که این کودتا پیروز میشد یا نمیشد، من فکر میکنم اگر پیروز هم میشد این دو پارچگی با وسطش میگرید و حالا که پیروز نشد ناکام هم بانیم. این بخاطر که یک تعداد زیاد نظامی ها وقتی ببینن که همکارای نظامیشان جزا داده میشن، خب هنوز نمیفهم، شاید خودش میگه که جزا میدیم اینا را. من فکر میکنم اگر جزا بدهم این خلای که در بین نخبگان سیاسی ترکیه از ایرب کلان میسازن، و اگر نده هم من فکر میکنم باعث از این میشه که حادثه بار دیگه هم اتفاق بفته و بار دیگه شاید چیتر اتفاق بفته.
آقای رحمانی، با در نظر داشتین که اردو یکی از قوی ترین نهادهای ترکیه است و کودتایی که در گذشته توسط اردو انجام شده همیشه سبب سرنگونی حکومت ها در او کشور شده بود، به نظر شما چرا ای بار کودتا در ترکیه ناکام شد؟
من فکر میکنم دلیلش این است که بار اردو متحدن به این کار دست ندن، یک مرد یک تعدادشان تصمیم گرفتن که از اردوغان پشتیبانی بکنن. بعضی مخاطر زیاد تاکید به این نکته دارم که یک خلای عمیق‌تر در بین نخبگان سیاسی میبینید. احتمالا در بین اردو شما کسایی را دارین که از سیاست های رادیکال و دو آتشه اردوغان خوششان میاد. مثل تقریبا در داخل اردوی پاکستان شما کسایی را دارین که بسیار زیاد از رادیکال های اسلامی استمایت میکنن و کسایی را دارین که خلاف از یه فکر میکنن که این کار درست نیست، باید اردو سکولار باقی بماند. من فکر میکنم دلیل اصلی که به شکست مواجه شدیست که اردو متحدن دست به عمل دادن، یک گوشه اردو از اردوغان حمایت کردن و در امو باعث زد و خورد هم شد و باعث از یه هم شد که طرف دیگر از زود به غالب بکنن، به اصلا مغلوب بسازن.
آقای رحمانی، نقش مردم عام در ناکام ساختن کودتا چی بود؟ چرا خلاف بارای قبلی ای بار مردم به جاده ها ریختن و جلو تانک ها و وسایط زیرهی کودتا چی ها را گرفتن؟
خب در مجموع جواب بسیار صاف سادشی است که نشان میده که مردم ترکیه از نبوغ سیاسی نسبتا قابل ملاحظه برخوردار شدن، چیزی که من فکر میکنم تا حد نظامی های ترکیه هم کمک کور خواندن یا شاید محاسبه را درست نکردن. تصورشان شاید این بوده باشه که مردم در این حد ممکن نیست که در مقابل اردو استاد شد. من فکر میکنم یکی از گپای بیشار هم دیشی است که خب رشد سیاسی در ترکیه فراتر از اون نقطه رفته که خود حداقل نظامی هایشان رو محاسبه میکردن. مسئله دیگه ایست که من فکر میکنم اردوغان بسیار یک حرکتش یا یک چال بسیار زیاد قویش که رفته می بود که بسیار به زودی تانست از طریق مطبوعات کسایی را که ابرایش وصل بود متوجه شدند که کسایی که اصلا این کار هم کردن اونا زیر فشار رفتن. حتی یکی دو نفر از این اتاقا تا حدود تحت تهدید و پیگرد نظامی هم قرار گرفت. یکی دو ژورنالیست ها در این مسئله بسیار رول جدی داشتن که بسیار به سرعت اردوغان وصل کردن از طریق سلفون و اسکایپ که به مردم پیام برسانه و امی که تانستن رو به مردم وصل بکنن، ای خود باعث از این شد که مردم تشویق شد یا دل گرده بگیرن بیاین روی سرک بیاین. خصوصا درخواست اردوغان و خصوص یک کتله از جامعه ترک که بسیار زیاد از سیاست های دو آتشه اردوغان خوششان نیه، اینا بسیار زود به اصطلاح دل گرفتن و روی سرک برآمدن. ولی در این زمان یک دلیل دیگه ای که اردوغان به این کار دست زد، خب دلیل اصلیش این بود که خود به اصطلاح از این مضیقه قرار گرفتن نجات بده، ولی دلیل دیگه ای بود که سود میخواست اردو رو در مقابل کشورهای بزرگ که همپیمان اردو بودن قرار بده. اردو بسیار همپیمان بسیار جدی کشورهای غربی است و کشورهای غربی در تمام دنیا اولویت پالیسیشونی است که از حکومت مردم و از دموکراسی دفاع میکنند. من فکر میکنم اردوغان با بسیار سرعت تانست جنرالایی را که در این کار دست داشتن اونا را در براکشاندن مردم به سرکا در مقابل کمرای تلویزیون روبرو ساخت با کشورهای مثل امریکا، مثل رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور بعض کشورهای دیگه. کلشان اعلامیه دادند که اونا از روند دموکراسی و از رای مردم پشتیبانی میکنند.
گمانه‌زنی های وجود دارد که خود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کودتا را صحنه سازی کرده بود تا مخالفین خود در اردو و سایر نهادهای آن کشور سرکوب کند. به نظر شما آیا همچو احتمال وجود دارد که آقای اردوغان عقیب این کودتا باشه؟
یکی که این کار بسیار مشکل است که به شکل دیزاین شده باشه، یک مسئله. دوم دیگه که این کودتا با وجودی که شکست هم خوردن، من فکر میکنم حیثیت سیاسی اردوغان بسیار ضربه زده، خصوصا در مقابل کشورهای مثل روسیه که اردوغان همیشه اونا رو در مقابل از اینا قدر هم میکرد و میخواست تهدید بکنه. حالا روس‌ها به احتمال سالات برشان خواد گفتن که شما در درون ساختار قدرتتان یک پارچه نیستین، کجا میتونین که کشورهای مثل بزرگتر مثل روسیه رو چالنج کنین؟
به عنوان سوال آخر، وقوعی کودتای نافرجام چی پیامد میتونه داشته باشه در ترکیه و به ویژه مسائل منطقه‌ای مثلا جنگ سوریه و مبارزه علیه داعش؟
خب یکی از کارهایی که احتمالاً عاجل اتفاق میتونه بیفته اویی است که احتمال اتفاق میفته که ترکیه یک مقدار از برخورد بسیار فعالی که در مسائل خاورمیانه در چند سال اخیر داشت احتمال کمک باز خواهد ماند. من فکر میکنم مجبور خواهد شدن که مصروف خود خواهد شدن و مصروف سامان دادن ای ساختار خواهد شدن. دوم دیگام که من فکر میکنم که نظر به این که اردوغان با کسای کودتا چی تصمیم میگیره میتونه بسیار حوادث دیگر را به دنبال داشته باشه. من فکر میکنم یک مقدار زیاد اگر این جنرال ها کسایی باشن که در بین ساختار سیاسی ترکیه نفوذ بیشتر دارن و اونا اگه جزا داشته خصوصا اگه کشته شوند یا چیزا چند زدی هست که حوادث مشابه و کودتای دیگه هم پیشتر از یه اتفاق بسته. بنان چیزای مختلف آدم میتونه سرش فکر کنه، ولی از همه که در مهمتری هست که ترکیه برای حداقل یک سال یا یک قدر وقتا مصروف مثلا جمع جور کردن خانه خود خواهد شد و از به اصطلاح ابتکارات سیاسی که در محافل بین‌المللی داشت کمک مفکر میکنم دور خواهد ماند.
با تشکر از شما آقای ادریس رحمانی.
خواهش میکنم.
تلگرام میکنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
6:52 دقیقه صبح وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. بلن ویر رئیس انستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت و همچنان سفیر پیشین آمریکا برای مسائل جهانی زنان در رابطه با کاندیدی هیلری کلینتون برای ریاست جمهوری ایالات متحده میگوید که خانم کلینتون یک دیپلمات با تجربه و کارکشته است که ما منتظر چنین رئیس جمهور در آمریکا هستیم. خانم بیربیر در یک مصاحبه به صدای آمریکا گفت که بعد از 100 سال زمان آن رسیده که یک زن مستعد و دیپلمات رئیس جمهور آمریکا شود.
زمانی که
با بخش از این مصاحبه توجه کنید که نجیبه خلیل آن را انجام داده و من صفیه حساس تقدیم میکنم.
زن آماده است.
And it has been a time when, you know, she has grown in her
خانم کلینتون با گذشت زمان تجاربه را آموخته که او را در موقف فیلی قرار داده است. اینکه آیا مردم برای داشتن یک رئیس جمهور زن آماده اند؟ جواب مثبت است. ما برای داشتن یک کاندیدی که تجربه داشته و واجد شرایط باشد منتظر بودیم. میدانید تقریبا 100 سال قبل زنان آمریکایی حق رایدهی را در این کشور کسب کردند و بعد از 100 سال زمان آن رسیده تا یک زن مستعد و با تجربه رئیس جمهور شود.
حال صدر اعظم های بریتانیا و آلمان که دو کشور متحده نزدیک ایالات متحده می باشند زن هستند. به نظر شما آیا روابط بین این خانم هایی که رهبر می باشند وضعیت در اروپا و به ویژه بریتانیا را که از اتحادیه اروپایی خارج شده است تغییر شکل خواهد داد؟
Well, you know, I think the issue about what happens to Great Britain, to the United Kingdom in terms of Brexit, it's leaving the.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی و اینکه چه خواهد شد هنوز مشخص نیست. اما واضح است که تغییراتی را برای بریتانیا به بار خواهد آورد که شاید هم مثبت نباشد. اما چنان که شما گفتید، صدر اعظم جدید بریتانیا یک زن است، تریسا می. و انگلا مرکل که برای مدت‌های مدید صدر اعظم آلمان بود. این زنان در اروپا قدرتمند بودند. در دیگر کشورهای اروپایی هم شماره زنان در کادر رهبری افزایش یافته است. دالیا گریبوسکایتا رئیس جمهور لیتوانیا که تجربه اتحادیه اروپایی را قبل از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهور داشت. نمونه دیگر رئیس جمهور کروشیا است. در آسیا هم زنان بیشتری در سطح رهبری قرار گرفتند. این یک روال معمولی نشده است، اما در یک روند در یک مسیر درست در حرکت است. زمانی که زنان برای کار انتخاب می شوند، آنان تجارب خود، دیدگاه ها و استعدادهای خود را به کار می گیرند که بتوانند تأثیر زیادی در موقف کاریشان داشته باشند.
نقش ایالات متحده در رهبری ائتلاف ضد داعش و رسیدگی به موضوعات عمده دیگر مانند دهشت افغانی داخلی و حفظ توازن روابط با کشورهای اسلامی بسیار اهمیت دارد. به نظر شما مشی خارجی هیلری کلینتون بر مشی خارجی دونالد ترامپ برتری دارد؟
I think she certainly has an advantage. She has been viewed as one of the most competent people in our country.
فکر می‌کنم مزیت‌های زیاد دارد. کلینتون به عنوان یکی از شایسته‌ترین افراد در مشی خارجی آمریکا شناخته شده است. شمار زیادی از سیاستمداران از وی حمایت می‌کنند زیرا در بخش‌های مختلف تجربه دارد. زمانی که کلینتون سناتور منتخب ایالت نیویورک بود، حملات 11 سپتامبر رخ داد. خانم کلینتون می‌دانست که چگونه با این رویداد غم‌انگیز و هولناک برخورد کند. کلینتون در ایجاد پالیسی‌ها برای مقابله با افراط‌گرایی دخیل بود. البته نه تنها در ارتباط با القاعده، بلکه در افغانستان چه گذشته است. بوکو حرام چی جنایاتی را انجام داده است. باید گفته شود که هیلری کلینتون در این موضوعات دست بالا دارد، زیرا هم در دوران سناتور بودن خود در این ارتباط کار کرده است و هم زمانی که وزیر خارجه بود از نزدیک با رئیس جمهور اوباما در این مورد کار کرده است. رقیب او هیچ تجربه در زمینه مشی خارجی ندارد، در حالی که در این مقطع زمانی پر از آزمون باید افراد کار آزموده را در سطر داشته باشید.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنونده های عزیز، توجه کنید به خلاصه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که رهبران طالبان کشتن آنان تصادفی نبوده بلکه آنان را هدف قرار میدهند. سخنگوی وزارت داخله با ذکر این مطلب به واشنگتن پست گفته است که نیروهای افغان سال گذشته دستاوردهای مشابه را نداشتند. تلاش کودتا در ترکیه هیچ تأثیری بر حمایت ائتلاف برهبری ایالات متحده از افغانستان و جنگ علیه طالبان ندارد. جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان، با ذکر این مطلب گفت نیروهای امنیتی افغان باید در حالت تهاجمی باقی بمانند و اردوها همواره در تهاجم برنده بودند. مقامات ترکی روز شنبه نزدیک به 3000 نظامی مظنون در توطئه کودتای ناکام را توقیف کرده و دستور بازداشت هزاران قاضی را نیز صادر کردند. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، با حمایت از حکومت آقای اردوغان از تمام جوانب خواسته است از اقداماتی که به خشونت و بی‌ثباتی بیشتر در آن کشور دامن بزند دوری جویند. از جانب دیگر جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، به همتای ترکی خود گفته است ادعاهای مردم که گویا ایالات متحده در عقب این کودتا بوده است روابط میان دو کشور عضو ناتو را صدمه میزند. فتح‌الله گلان، روحانی میانه‌رو اسلام‌گرای ترکی، هر گونه دخالت در تحریزی کودتای نظامی شب گذشته را در ترکیه رد کرده، با انتقاد از حکومت ترکیه گفته است که ممکن این کودتا یک صحنه‌سازی بوده باشد. رئیس جمهور ترکیه آقای گلان را به تحریزی کودتای ناکام متهم کرده، از واشنگتن خواسته است و ای را به انقره تسلیم دهد. جاده شهر نیس فرانسه که شاهد رویداد خونین پنجشنبه شب بود، به روی ترافیک باز شده است. فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه، گفته است که عامل رویداد پنجشنبه شب سریعا افراطی شده بود. از سوی دیگر، وزیر داخله آن کشور با فراخوان 12000 نیروی ذخیره پلیس، تدابیر شدید امنیتی را در سراسر آن کشور نافذ کرده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله را به عهده گرفته و پلیس فرانسه نیز 3 دیگر را در ارتباط به حمله آن شهر بازداشت کرده است. آیت الله عیسی قاسم، روحانی شیعه بحرینی، به اتهام جمع‌آوری غیرقانونی پول و پولشویی در اوایل ماه آگوست محاکمه خواهد شد. دونالد ترامپ، نامزد احتمالی جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز شنبه مایک پنس، والی ایندیانا، را پل برای پر کردن شکاف موجود در حزب جمهوری‌خواه خواند. و اکثریت بریتانیایی‌ها با راه اندازی نظرسنجی دوم برای حضور یا عدم حضور آن کشور در اتحادیه اروپایی مخالفند. شنونده های عزیزی بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا را هم بخوانین، facebook.com/voadari و www.voanews.com/dari. خبرها و گزارش های را که از لابلای نشرات رادیو آشنا نشر میشه در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم نشر میشه. برنامه های رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام روی همین موج و نشرات خود آغاز میکنه. شما را به شنیدن نشرات رادیو آزادی دعوت میکنیم. ما قدیر مشرف و صفحه حساس از حضور شما مرخص میشیم. خدا و خنده با شما باد.